صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
علم المعاني، علم معانی رو انشاءالله شروع میکنیم. این تیتری زده اینا رو بخونید، اینا که فرمید مقدمتون میبینید، مقدمه رو که امروز انشاءالله دیروز اجمالا توضیح دادیم، امروز میخونیم. ابواب تسع، نه تا علم معانی چی داره؟ باب داره. نه تا باب که تموم بشه یه خاتمه هم داره در مورد خلاف ظاهر، این رو انشاءالله میخونیم. اجمالا آشنا بشید با بابای نهگانه علم معانی. فی تقسیم الکلام الی خبر و انشاء. شما در نحو هم اجمالا به صورت جزئی و اجمالی به صورت موردی خوندید کلام دو قسمه، کلام خبری و کلام انشایی دیگه، درسته؟ اینا رو تقسیم میکنه و ملاک رو بیان میکنه. اولا خبر و انشا رو تعریف میکنه، بعد ملاک رو میگه. اغراض خبر، اغراض انشا رو مطرح خواهد کرد. عرض به خدمت، آیا کلام واقعا همین دو قسمه؟ بعضی معتقدن که کلام مذهب خام اقسام، اینو رو حفظ بکنم بعدا، اقسام خود خبر، اقسام خود انشا. ما همینطوری فله میگیم انشا، انشا خودش انقساماتی اقسامی داره، خبر هم همینطوره. اون انقسامات آیا حصره یا بلان اختلاف. در حقیقت انشا و تقسیمش، اینکه شاید شما بگید که چطور تقسیم کلام به خبر و انشا، پس باب دوم دوباره فی حقیقت چی؟ انشا. درسته، در اول باب اول که گفته در تقسیم کلام به خبر و انشا اجمالا تقسیم میکنه، بعد شروع میکنه در اون باب بحث خبر رو مطرح میکنه، در باب دیگه تقسیم میکنه به انشا و خواص انشا رو بیان میکنه. باب سوم در احوال مسندون رکن، که دیروز گفتم کلام یا رکنه یا غیر رکنه. احوال مسند، احوال مسند، مسند نلیم از خان. چهارم هم در احوال مسند. احوال میدونید یعنی چی دیگه؟ همین ذکر، حذف، تنکیر، تعریف. آقا یه وقت مستندله رو شما معرفه میارید، چرا معرفه میارید؟ یه وقت نکره میارید، چرا نکره میارید؟ یه وقت مستندله رو حذف میکنه، یعنی میخوام بگم احوال یه چیز شاخ و دمدار نیست. احوال عبارت است از ذکر، بگید حذف، تقدم، تأخر، تعرف، تنکر، توصیف، عدم توصیف، امثال اینا. پنجمین باب در مورد اطلاق و بله تقیید، حالا اینو بحث مفصلی داره. ششمین باب در احوال متعلقات فعل، حالا من چیزهای غیر فاز نفی میادید در سر فعلی، عرض به خدمت، شرط میارید و امثال اینا. هفتمین باب در مورد قصر حصر، همین اقسام حصر، حصر و اقسامی داره. هشتمین باب در مورد فصل و وصل که اجمالا توضیح دادیم. نهمین باب در مورد ایجاز و اتناب و مساواته، اگه الفاظ مثل به قدر معنایی که میخواید بیان کنید باشه مساواته، بیشتر باشه اتنابه، کمتر باشه ایجازه. لکلن مقامون، اینجوری نیست که بعضی ها میگن ایجاز خلاصه صحبت کردن خوبه، هر مقامی مقالی داره، بعضی وقتا اتناب خوبه، بعضی وقتا ایجاز خوبه، بعضی وقتا مساوات خوبه، اینا رو باید بشناسیم کجا خوبه. خاتمتون در مورد خلاف ظاهرها انشاءالله بحث میکنیم، امروز مقدمه رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول اگه بخواید بنویسید در مورد علم معانی، تعریف علم معانی، این عبارتی رو که عرض میکنم از ابجد العلوم عبارت جالبیست، عنایت فرمایید خلاصه و دقیق. علم المعانی هو، علم المعانی، یادتون باشه ما گفتیم در علم معانی ما دو تا بحث اصلی داریم، مقامات رو باید بشناسیم و مقتضیات اون مقامات، و خواص کلام و الفاظ رو بشناسیم. الفاظ ذکر بشه به چه غرضی، حذف بشه به چه غرضی، تعریف به چه غرضی، تنکیر به چه غرضی، تقدیم به چه غرضی، تأخیر به چه غرضی، توصیف به چه غرضی، مطلق به چه غرضی، مقید به چه غرضی، استفاده از ضمیر به چه نوع معارف اینا که میگیم بحث ها داره ها، نوع معارف بعضی وقتا شما میتونید موصول بیارید، علم بیارید، موصول میارید به چه غرضی، میتونید علم بیارید الف لام دار میارید به چه غرضی، میتونید اسم ظاهر بیارید ضمیر میارید به چه غرضی، اینا خودشون اقسامی دارن. عرض به خدمت اینها رو بس ببینید، ما مقامات و مقتضیات مقامات رو باید بشناسیم، خواص کلامی رو هم بشناسیم، بدونیم که کدوم در کدوم مقام از کدوم ویژگی کلامی باید استفاده بکنیم. این علم معانی است. علم المعانی تعریف میکنه علم معانی رو، هو تتبع خواص ترکیب، تتبع خواص ترکیب، تتبع جستجوی خصوصیت های کلام، خصوصیات و ابراز کلامی، و معرفت و معرفت نمازت خون و معرفت و
چرا خواسته شده
بس بشه. اگه چیزی دیگری هست شما اینو بگید دیگه. بله. و معرفت و تفاوت المقامات، علم المعانی هو تتبع خواص ترکیب و معرفت و تفاوت المقامات حتی یمکن الاحتراز، ممکن باشه دوری کردن، عن الخطأ از اشتباه، فی تطبیق الاولى على الثانیه. این عبارت خوبی است. میگه خواص تراکیب رو بدون و معرفت و شناخت تفاوت مقامات رو هم بگید بدون تا امکان داشته باشه دوری کردن از خطا در تطبیق اولی بر دومی، یعنی این که فلان خواص رو منطبق بکنی در فلان مقام استفاده کنی، اینا رو اشتباه نکنی. مقدمتون تقدم ان الكلام البلیغ، در مقدمه گذشت، در کدوم مقدمه؟ مقدمه کلی علم معانی و بیان و بدی، یه مقدمه در مورد فصاحت و بلاغت بود، در اون مقدمه، مقدمه کلی، این مقدمه مقدمه علم بیانه، مذهبم علم معانی است، اون مقدمه مقدمه کلی بود. تقدمه در مقدمه کلی، تقدم ان الكلام البلیغ، گذشت در تعریف کلام بلیغ که کلام بلیغ اینه، هو الذی یصوره المتکلم، اون کلامی است که به تصویر میکشه او رو متکلم، به صورت، به یه صورتی که این صفت رو داره، تناسب و احوال المخاطبین، مناسب با احوال مخاطبینه، یعنی موافق با اون مقامی است که مخاطب درش قرار گرفت. و اذن در این هنگام، فلا بد لطالب البلاغه، برای کسی که طالب بلاغته به این موافقت میخواد برسه، اید رو سحازه سوره، این که بخونه این چی رو، سور رو، این صورت ها رو بخونه، و صورت المناسبت لکل حالتن، و بخونه صورت مناسب با هر حالی را، صورت موافق با هر حالی رو بدونه، فیجعل لکل مقام مقالا یناسبه، تا قرار بده برای هر جایگاهی چی رو قرار بده؟ یه گفتاری و یه کلامی را که این صفت رو داره، یناسبه، مناسب اون مقام بارکالله. و قد اتفق رجال البیان الا تسمیت العلم الذی تعرف بهی احوال اللفظ العربی التي بها یطابق مقتضی الحال، الا تسمیت این علم، بگید بسم علم المعانی، این بسم متعلق به تسمیه است، اتفاق کردند رجال بیان متأخر، قبلا اینجوری نبوده، قبلا این تسمیه ها اینجوری نبوده، متفق شدند رجال بیان، علمای بیان متأخر، بر نامگذاری علمی که شناخته میشه به وسیله علم احوال لفظ، بگی عربی، خواص لفظ عربی. احوال لفظ همین خواص لفظه. التی اون احوالی که بها یطابقه، یطابقه همش به کلام برمیگرده، به وسیله اون احوال کلام مطابق میشه با مقتضای حال. یه مقتضای حال مثلا مختصر حرف زدنه با حذف مطابقت حاصل بگید میشه. مثلا اتفاق کردند رجال بیان بر نامگذاری این علمی که خواص الفاظ عربی که با اونها کلام رو مطابق با مقتضای حال بکنه بحث میکنه، اتفاق کردند که نامگذاری کنند این علم رو باسم علم المعانی، علم اغراض هم بهش میگند، علم المعانی ول بگید اغراض. تعریف و علم المعانی و موضوعه و واضعه و غرضه بلاخر. الاول علم معانی رو تعریف میکنه. ان المعانی جمع و معنا، معانی در لغت جمع معناست، معنا یعنی مقصود دیگه، غرض من. علم معانی یعنی علم اغراض، علم خواص. و هو معنا فی اللغت المقصود، در لغت به معنای غرض و مقصوده. معانی یعنی مقصودها، اغراض. و فی اصطلاح البیانیین، در اصطلاح علمای بلاغت و بیان، معانی اینه، اصول و قواعد، و یه سری اصول و قاعده های بله کلی، یه سری اصول و قوانین کلی است که این صفت رو دارند. یعرف بها احوال الکلام العربی، شناخته میشه به وسیله اون اصول و قواعد حالات و خواص کلام عربی. التی این صفت احواله، احوال کلام عربی، اون احوالی که یکونو، یکونو باش به کجا برمیگرده؟ کلام. دقت کنید آقا، اینا شما الان گذشتید از نه ضمیر معنی دیگه، باید مشکل شرح شده باشه. میگه شناخت اصول، در اصطلاح اصول و قوانین کلی است که شناخته میشه به وسیله اون اصول و قوانین حالات و خواص کلام عربی، اون حالاتی که یکون اون کلام عربی با اون حالات مطابق با مقتضای حال میشه، به حیث به گونه ای که یکون اون کلام وفق الغرض الذی سیق له، موافق و مطابق با اون غرضی که آورده شده به خاطر اون غرض. بالاخره غرض شما در اسلوبا گفتیم دیگه، هر اسلوبی غرضی داره، یه جوری کلام رو بیان کنی که مخاطب، اون هدفی که برای مخاطب داری، اون مخاطب تأمین شده باشه، اینکه مخاطب خسته بشه چون که مقتضای حال نگفتی، مقتضا با مقتضای حال سخن نگفتی، مخاطب خسته شده باشه یا در هر حال اعراض کرده باشه از حرف شما و غرضت محقق نشه. این تعریف علم معانی. موضوع علم معانی اللفظ العربی، لفظ عربی است. البته لفظ عربی نه از حیث اعرابش، نه از حیث تغییرات بنای اون، لفظ عربی من حیث و افادتهی، از حیث فائده دادن اون لفظ، المعانی سوانی، معانی دقیق، التی اون معانی که هی الاغراض المقصودت للمتکلم، اغراض و مراداتی که مقصود چی هست متکلم است، اینو فائده بده. و فوائده، یه نکته بگم، میگن که معانی ثانوی رو گفتن، معانی اولی، معانی ثانوی. میگه که در علم معانی، علم معانی شما به شما نمیگه که علم معانی اولیه رو شما متوجه باشید، شما زوائد معانی رو باید متوجه باشید. به عنوان مثال یه بارم عرض کردم، وقتی که یه وقت گفت زیدون قائمون، بدونید که زیدون قائمون در کجاها ساده، در کجاها استفاده میشه. قام زیدون، زیدون قامه در کجاها استفاده میشه. انه رو بیارید، انه زیدن قائمون، در کجاها استفاده میشه. این که در کجاها استفاده میشه این اغراض، اینو رو میگن معانی چی؟ ثانویه، که با لغت این مشکلات حل نمیشه، این چیزها دونسته نمیشه. فلذا میگه موضوع علم معانی شناخت دقائق و ظرائفه، دقائق و بگید ذرائعه. در قرآن بسیار از موارد داریم که میتونه ضمیر بیاره، دوباره الله لفظ اسم ظاهر رو آورده، در حالی که در جای دیگه یه بار الله گفته، شاید اصلا نگفته، کلن ضمیر آورده. اینو شما فقط ترجمه کنید بگید خدا اینجوریه، اما این که بگید چرا در اینجا اسم ظاهر به جای ضمیر گذاشته، اینجا خود جای اسم ظاهر نبود که، اینجا جای ضمیر بود، این نکته ایست، اون نکته معنای دقیقی که ازش تعبیر میشه به معانی چی؟ ثوانی. در بعضی از کتاب‌ها به معانی ثوانی میگن زوائد المعانی. دقت کنید، زوائد معانی نه اینکه معناهای زائد و لب، نه، زوائد معانی یعنی یه چیزی روی معنای تحت لفظی الفاظ، معنای مطابقه الفاظ. اینو دیگه بدون علم معانی مفهوم نمیشه. و موضوعش لفظ عربی است، از حیث فائده دادن اون لفظ، لفظ عربی، نه از حیث فائده دادنش معانی اولی را. این در علم لغت بحث میشه، متوجهید؟ چجوری ترکیب کنید در علم نحو بحث میشه. من حیث و افادتهی المعانی است ثوانیه، زوائد معنوی، دقائق معنا، از این جهت که اغراض اغراض و در واقع اهدافی که قصد شده برای متکلم، متکلم میخواد زیدون قامه رو که میگه زید رو جلو انداخته، یه چیز رو میخواد بگه، قامه زیدون یه چیز رو میخواد بگه، اینا متفاوته. این موضوع علم معانی. فائده علم معانی چیه؟ میگه این قواعد رو که عنایت فرمایید، معرفت و اعجاز القرآن الکریم. مثل اینکه یاد تو ماجی یه بار این مثال رو زدم، یه کسی اون فوتوفان فن قرائت اینا رو که من بلد نیستم، عرض به خدمت، خیلی از شما در بحث قرائت هستید، فوتوفن قرائت رو یاد بگیرید، اون وقت زیبایی خوندن مثلا امثال عبدالباسط رو بیشتر میفهمید. من نگاه میکنم میگم به 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 به، صداشو میگم خوبه، دلنشین فلانه، اما شمایی که در واقع اون آقایی که قواعد این رو میدونه، این بهتر زیبایی رو بگید درک میکنه. اینجا هم همینطوره. فواید علم معانی، یکی از فایده های علم معانی، معرفت اعجاز قرآن کریم، شناخت اون حالت اعجاز که مردم رو به عجز واداشته، گفتن که اینجوری دیگه نمیشه حرف زد در قرآن کریم، اینو بشناسیم. فَإِنَّ مِنْ وُجُوهِ اعْجَازِ الْقُرْآنِ، این من بعضی است، وجوه اعجاز قرآن، این که قرآن کلام معجز و عاجز کننده بشره و بشر مثل اون رو نمیتونه بگید بیاره، آقا فقط در بحث بلاغت نیست، این یه بحث کوچکی از بحث بلاغت اعجاز قرآنه، یه قسمتش علمیه، اسباب غیبیه، از اونهایی که در واقع خبرهای غیبی و امثال اینا. فان من وجوه اعجاز القرآن اعجاز البیان من حیث البلاغه، بعضی از وجوه اعجاز قرآنی اعجاز بیانی قرآن از جهت بلیغ بودن، ملتفت شدید، مطابق با مقتضای حال بودن. اینا رو باید بشناسیم قواعد رو، تا این قسمتی از وجوه اعجاز قرآن رو، یه قسمتش رو باید بدونیم. دو، فهم دقائق معان القرآن چی؟ کریم. حالا که فهمیدیم این کلام واقعا مثل این نمیشه در واقع اینجوری دقائق رو عمل کرد، فهمیدن ظرائف معانی قرآن کریم. فإن من معانیه اللطیفة والدقیقة ما لا یعرف الا بمعرفت علم المعانی، میگه به درستی که بعضی از معانی لطیف و ظریف و ریز قرآن است، بعضی از اون معانی لطیفه و دقیقه و ریز، ما اون معنایی است که لا یعرفو، معلوم نمیشه مگر با معرفت و شناخت علم معانی. فایده دیگر، فقط قرآن نیست، فهم و دقائق معانر روایات المرویه، فهم ظرائف معانی روایات، البته بعضی از روایات، بسیاری از روایات، اون روایاتی که نقل به معنا شدند و اینا دیگه، فهمت بعضی از، مخصوصا اون روایاتی که در مورد اعتقادی، روایات مشکل، حتی در نهج البلاغه بعضی از روایات هست، انصافا با ظرایف بیانی حل میشه. لذا شما عرض بخیر تفسیر آیه نهج البلاغه آیه خویی رو ببینید، اینجا بحث بلاغه آیه خویی نه، قدیم اون آیه خویی معروف نه، عرض با اینا از وجه بلاغی نگاه کرده خیلی مطالب جالبی رو استفاده میکنه، یا ابن عبد الحدید بعضی وقتا وارد نکات بلاغی میشه، واقعا در واقع اوج انصافا خیلی خوب بحث میکنه. میگه فهم دقائق معانی روایاتی که روایت شده از پیغمبر و ائمه اطهار، این هم همین. اینا رو هیکش داده میتونسته اینا رو بگه. الوقوف على اسرار البلاغت والفصاحه في منصور كلام العرب، آشنایی و اطلاع پیدا کردن بر اسرار و رازهای بلاغت و فصاحت. بالاخره ما میگن فصیح و بلیغه، بالاخره اینا یه در واقع اینا رو تحلیل تصحیح و تحلیل بکنن، بگن چه چیزی باعث شده که این کلام اینجوری بله فصیح شده، زیبا شده، در نثر کلام عرب و منظومه شعرش. اینا اولش مال قرآن بود، دومیش مال روایته، الان منظور کلام عرب. آقا بگو کلام عرب دیگه، قرآن یا غیر قرآن حرف میکنه که عرض بخواه. بله حالا ما نمیخوام آمار بدیم، در هر حال کی آگاهی پیدا کردن، اطلاع پیدا کردن بر اسرار بلاغه و فصاحت در نثر کلام عرب و نظم کلام عرب، کی یتمکن من التعبیر، یا یتمکن، اگه هوا بگیرید به عرض و خدمت، نه 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 یتمکن نداریم، که یتمکن من التعبیر عن المقصود به کلام بلیغ، تا انسان متمکن باشه، توان داشته باشه از تعبیر آوردن از مقصود به کلام چی؟ بلیغ. و لاحتضاء حذو کلام البلغا، ابتدا به کلام بلغا، احتضاء حذو کلام البلغا یعنی پا گذاشتن، راه رفتن مثل راه رفتن در واقع بلغا. اینو منتها الان دیگه استعمالش چیه؟ احتضا اصلش به معنای هزا، شنیدید؟ کف شد سمش میاد احضیه، بله این آیه که امارات نوشته به معنای کفشه، متوجهید؟ عرض به خدمت. اینو میگن چیه؟ در ما همینجوری میگن در واقع به اقتدا میگیم جا پای فلانی گذاشته، جا پای فلانی گذاشته، یعنی فلانی که پاشو اینجا گذاشته شما هم پا تو اینجا بذار، این کنایه است دیگه، کنایه است، نه اینکه واقعا جای پاش پا تو بذار جای پای اون، منظور یعنی هر راهی که اون بنده خدا رفته تو هم برو. احتضا حذو کلام البلغا اینم هم همینطوره، یعنی اقتدا به شیوه کلام بگید بلغا و راه رفتن بر اساس کلام بلغا. و نسج علا منوالهی، یعنی یتمکن من التعبیر از مقصود فلان، و یتمکن من نسج علا منوالهی، منوال کلام بلغا، نسج یعنی بافتن، بافتن اینجا معنای مجازی مراده، بافتن که شما کلام رو نمی بافید، بافتن رو برای عرض و خدمت پیرهن و اینا نسج استفاده بکنن، متوجه شدید؟ اینو بافتن کلام منظورشه، یعنی ترکیب کلام، علا منوال یعنی شیوه، بر شیوه کلام بلغا، بافتن و بستن کلام و تعلیف کلام بر شیوه کلام بلغا به حسب امکان. فایده دیگرش اینه که التفرقه بین جید الکلام و ردیعه، فرق گذاشتن بین کلام خوب و کلام بد، یعنی کلام بلیغ و غیر بلیغ. اینا رو هم از قبل استفاده میشه، وقتی که شما به در واقع دقایق کلام عرب پی بردید اونجا میدونید که کدوم خوبه کدوم خوب نیست. و واضعه شیخ الشیخ عبدالقاهر الجرجانی المتوفا سنه 471 هجری قمری، واضعش جنابای شیخ جرجانیه، بله 471 عرض به خدمت. این که در سال 471 هجری قمری التماس دار شده، یک هم لغویست و هم نحویست، منطقه اوج کارش در چیه؟ بلاغته، بلاغت. نحوی هم هست، لغوی هم هست، عرض به خدمت. فارسی یک کتابی داره در نحو ایزاه، یک کتابی در صرف داره تکمله، ایزاه آسونه تکمله مشکله، عرض به خدمت آقا. ایزاه رو برای عزد الدوله نوشت، ایزاه یک کتاب مختصره، عرض به خدمت. عزد الدوله گفت که چیزی اضافه نشد، این میگه حاضای اصل اول سپیان، این برای بچه ها خوبه، من میگه چیزی اضافه نشد به علمم. فارسی رفت تکمله رو نوشت در مورد علم صرفه، اومد آورد داد به عزد الدوله، پادشاه بوده فرمان روا بوده، گفت که غزه و شیخ، عزد الدوله نگاه کرد دید که نمیفهمه، گفت که غزه و شیخ، شیخ استاد فارسی رو میگفت، ناراحت شد به یه کتابی آورد که نه خودش میدونه چیه نه من میدونم چیه، کلت این مبالغه است. میخوام اینو عرض کنم، ایزا با این کتاب مختصر جناب آقای جرجانی شرح ایزا رو داره 30 جلد، 30 جلد مطالب نحوی رو در اواخر عمرش مختصر کرد. عرض کتاب لغت داره، کتاب بلاغت که همین اعجاز علوم عرض به خدمت اسرار البلاغه و دلائل الاعجازه و یکم اعجاز قرآنه که این خیلی دیگه واقعا بی نظیر، اعجاز القرآن که تفسیر بی نظیره. واضع شیخ عبدالقاهر جرجانی متوفای سنه فلان. و استمداده کمک علم، مدد گرفتن علم معانی از کجاست؟ علم معانی از کجا؟ استمداد یعنی مدد گرفتن، کمک گرفتن، مده یعنی کمک کرد، استمده یعنی کمک خواست، کمک گرفت. استمداد یعنی طلب کمک و کمک گرفتن. کمک گرفتن این علمانی از کجا کمک میگیره برای اثبات این قواعد خودش؟ از این مجاز دیگه، علمانی کمک نمیگیره، ما کمک میگیریم. این مجاز میگن که آقا علم از چی کمک میگیره؟ از فسا. میگه استمداد او من الكتاب الشریف و الحدیث النبوی و اخبار الائمه الاطهار و کلام العرب که موثوق به عربیتش باشه. خیلی خوب، الان شروع میکنه، یعنی در واقع اینا رو بیان میکنه که اینا واضحه، منتها بحث ما خواهد بود بعدن جزئیاتشون البته. و علم ان لکل جمله رکن، اینا رو سریع عرض میکنم. میگه بدان برای همانا برای هر جمله دوتا رکنه، مسنده یکی از اون رکنه ها مسنده و یسمى محکوما به و مخبرن ان به. محکومون به میگن، مخبرون به میگن، نزد منطقی ها چی میگن؟ محمول، محمول میگند. مسنده و مسندن الی، دومین رکنش مسندن الیه و یسمى محکوما علی، در نحو و اینا محکوم علی میگن، در بلاغت مخبر عن میگن، نزد مناطق موضوع میگن. اما نسبت التي بینهما، نسبتی که بین این دوتا هست، بین مسند و مسند الیه، یه ارتباط و نسبتی هست یا نیست؟ بله، این نسبت فتدعا یعنی تسمى، خونده میشه اسناد و حکم و چی؟ اخبار. البته اینا فرق داره با هم دیگه، اسناد و حکم و اخبار. البته حکم فرق نمیکنه، اسناد و اخبار با هم دیگه فرق دارن. بکنم در نحو گفتم درسته؟ حمل و اسناد و اخبار همینه. این رو حکم همین اسناد اخباره، حمل همشون حکمه، حکم عامه، حکم چیه؟ عامه. و ما زاد علی المسند و المسند، حالا اینو عطف میشه به بالا ها. و علم ان لکل جملتن چی؟ رکنه، دو تا رکن اساسی. و ما زاد علی المسند و المسند الی، هر اون چیزی که زاید بر مسند و مسند الی هست، من مفعول، از مفعول، منظور مفعول مفعولایی که حذله باشه، نه مفعولایی که رکنه. و حال و تمییز و نحوها، مفعول له، مفعول ما، غیر از اینا، فهو چیون قیدون. بعد از این اگه کلمه چی رو شنیدید؟ قید رو شنیدید، یعنی غیر رکن، قید یا زائد بهش میگن، غیر رکن میگن، مهم نیست. اینا هم غیر رکنه. اسناد چیه که بین مسند و مسند الیه گفتیم چی وجود داره؟ اسناد. اسناد چیه؟ میگه ول اسنادو انضمام کلمت الى اخرى، ضمیم کردن یک کلمه ای به دیگری. بله، زمه مشکلی نداره، زم و کلمت اون متعدیه دیگه، زمیمه کردن، اون وقت زمیمه کردن یک کلمه ای به کلمه دیگر، علاوه چه به گونه ای که، یعنی دقت کنید شما الان ببینید، میگید زید، خیلی خوب، قائم، یه وقت دیگه میگید اینها رو در کنار هم قرار نمیدید، وقتی قرار نمیدید اینها رو به هم دیگه گره نمیزنید، فلذا اسنادی وجود نداره. اسناد یعنی گره زدن، بین دو تا کلمه رو به هم دیگه گره بزنید. میگه اسناد ضمیمه کردن یک کلمه به دیگری. ضمیمه کردن هم دو جوره، بعضی وقتا معنای یسن و سکوت رو داره، مثل غلام و زیدن نداره، غلام و زیدن، غلام زید، غلام رو ضمیمه کردی به زید، اما علاوه یسن و سکوت علی نیست. اینجا هم همینطور، ولی اسناد انضمام و کلمت الى زم و کلمت الى اخرى، ضمیمه کردن یک کلمه ای به دیگری، البته علاوه در حالی که اون ضمیمه به وجهی به گونه ای باشه که یفید الحکم به احدهما علی الاخرى ثبوتا و نفیا، به گونه ای که فایده بده یه حکم تام را، حکم منظور حکم کامل را، به سبب یکی از این دوتا که میشه مسند مسند الی مسندون علل اخرى که میشه مسند الی، حالا ثبوتن یا نفیان، مثل الله واحدون لا شریک له. برای یه چیزی یه حکم کامل رو ثابت کنی کلام میشه، از یه چیزی یه حکم کامل رو سلب کنی بازم چی میشه؟ کلام میشه. لازم نیست که همین حتما حکم اثباتی باشه، یه نسبت کاملی باشه، حالا نفی باشه یا اثبات باشه. خیلی خوب، بله میاد بیرون. چی؟ اگر چون که بحث اینجا جمله هست، اسناد منظور اسناد تامه، اینجا اسناد خاص رو و الا اسناد ناقص در اینجا بحث نمیشه. مضاف در نه هم اینجوری نمیگن. ببینیم مضاف مسند الیه، مضاف الیه مسندون به، اما میگن مسند الیه مسندون به، اسناد اصطلاحی مال اسناد بله تامه. منتها اسناد معنوی یعنی نسبت دادن، این دو جوره، تام و ناقص. در اصطلاح به اون اسناد میگن، به اون مسندون به میگن، به اون مسند الیه میگن که بینشون اسناد چی وجود داشته باشه؟ تام وجود داشته. این اسناد اسناد اصطلاحی تعریف میکنه. ببینید شما میگید غلام زید، شما یه چیز رو به یه چیزی نسبت دادید یا ندادید؟ معنوی نسبت، یعنی ربط دادید دیگه. غلام زید، شما غلام رو نسبت دادید به زید، من برعکس گفتم ظاهرا. مضاف میشه مسند، مضاف الیه میشه مسندون الیه، شما غلام رو نسبت دادید، اما به اینا مسند و مسند الیه نمیگن. این که ما میگیم اسناد دو جور، اسناد تام اسناد ناقص، در لغت در واقعیت اینجوریه، اما در اصطلاح به اسناد تام میگن اسناد، به اون مسندون الیه میگن مسند الیه که در اسناد تام باشه، ولی در مضاف مضاف الیه به مضاف مسندون به نمیگن، مضاف الیه مسند الیه نمیگن. مواضع المسند ثمانیتون، جایگاه های مسند کجا مسند رو بیان میکنه؟ 8 است. 1 خبر المبتدا، خبر مبتدا مسند مسند الیه بله مسند به، مسند به هارو، مثل حرام در قول جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، الغیبت حرام على كل مسلم و انه تاكل الحسنات، انها تاكل الحسنات كما تاكل النار نارو الحطب. شاهد در هر حال اونجا الغیبت حرام، غیبت مسند الیه، حرام مسندون به، واضحه. 2 والفعل التام، یکی از جایگاه های مسند فعل تامه که فعل اسناد میده به طرف فاعلش، فعل ناقص رو نگفت، چون که فعل ناقص قید مسنده نه خود مسند. کان زیدون عالما، مسند به واقعی چیه؟ عالمه، کان قیدشه. حالا در اینجا بحث است که آیا فعل ناقص مسند به یا مسند به نیست، قید مسنده. اینجا که آورده فعل تام، اشاره به اون بحث داره، مثل قد افلح المؤمنون که مسنده، یه رکن کلام در اینجا مؤمنونه که مسند الیه، یه رکنش افلح هست که مسنده. واسم الفعل، اسم فعل همیشه چیه؟ مسنده، همیشه مسند بهه، مثل حیحات لما توعدون، حیحات لما یعنی بعد لما توعدون، حیحات اسم فعل، ما توعدون فاعلشه، لام لام زائده. در اینجا بحثی است ترتیب لما توعدون، این لام چیه؟ یکی از نظرات اینه که لام لام زائده، یعنی حیحات لما توعدون یعنی حیحات ما توعدون، یعنی بعد اون چیزی که شما وعده داده شدید بود. عرض به خدمت. در هر حال بس خبر مبتدا مسنده، در کلام فعل تام حتما مسنده، اسم فعل حتما مسنده، والمبتدع الوصیه حتما مسنده. این که میگیم مبتدا مسند الیه، منظور مبتدای اسمی است، مبتدای وصفی چیه؟ مبتدا مسنده. المبتدع الوصفی المستغنی عن الخبر بمرفوعه، مبتدای وصفی که بی نیاز است از خبر به وسیله مرفوعش، که حالا یا فاعله یا نائب فاعله که صد مثل خبر شده، مثل عراقبون انت ان آلحتی یا ابراهیم، عراقبون انت، اینجا راقب مبتداست، انت فاعل صد مثل خبر، راقب اینجا مبتدای وصفی مسنده. بله؟ مستغنی، بله مستغنی است، بی نیاز شده از زمین، یعنی مستغنی نیست. عرض بخد و اخبار و نواسخ، اخبار نواسخ مسندون به کان و نظائرش، ان و نظائرش، بقیه هم هستا، بقیه هم هست، ما و لای شبیه بلیسه خبرشون، لای نفی جنس خبرشون، اخبار نواسخ کلن. حالا اینو عنایت فرمایید. مثل و اصبح فؤاد و ام موسا چی؟ فارغا گردید. اصبح در اینجا معنای ساره است. سار فؤاد ام موسا فارغا، فارغ یعنی خالی، توهی، دلش خالی شد، یعنی ترسید، کنایه است. در فارسی هم میگن شنیدید؟ دلم حری ریخت. میبینید؟ دلم ریخت. حری شد نشنیده بودید؟ بله نشنوید بهتره. الان می دلم ریخت. بله تو آره ته دل مردم خالی نکن، مثلا نترسون، اینا هم میگن. اونم یه لحظه دیگه هم چیز نده در هر حال. میگن آقای هاشمی، آقای هاشمی میاد میاد میگه که بابا عرض به خدمت آقا، این فایده نداره، این کلاسی که میرید اینا بی ارزشه، فایده نداره اصلا، عملا هیچ نیست، علم حضوری چیه فلان. میگن آقا بنده خدا ته دل مردم خالی نکن، یعنی نه ترسون. فاصبح فؤاد ام موسی فارغ، فارغ، فارغ التحصیل میگن ها، همین دیگه، فارغ التحصیل، از تحصیل جدا شد دیگه، تمام خلاص. فارغ یعنی خالی، یعنی تویی. و اصبح فؤاد ام موسی، میگن که حضرت موسی مادرش که حضرت موسی رو انداخت تو رود نیل، دریا بود عرض به خدمت آقا، که یه انداق بعد شنید که میخواست از فرعون نجات پیدا کنه دیگه، درسته؟ حالا بله دریای فارسی دیگه، من فارسی نمیستی دریا معنی کنه. در هر حال عرض به خدمت آقا، اونجا شنیده که گفتن که آقا موسی خداوند الهام کرده بود که اینا رادوه دیگه، ما برمیگردونیم الهی که به طرف تو. یهو گفتن که آقا از چه خبر؟ از موسی. گفتن که تو خونه فرعونه. همین که شنید تو خونه فرعونه، میگه اصبح فؤاد ام موسی چی؟ فارغ، دلش توهی شد، دلش خالی شد، گفت اه من چی میخواستم از دست این خونهش حتما میکشه. حالا اینجا عرض به خدمت. خیلی خوب، مفعول دوم زنه و اخوات زنه، مفعول دوم زنه و اخوات زنه، مثل تحسبهم ایقاظا، گمان میکنی اصحاب کهف را ایقاظ، ایقاظ همه یقظه، یقظ معنی بیدار، اینها رو گمان میکنی که بیدارند در حالی که وهم ها رکود، رکود جمع راقده به معنای خواب، خوابیده، در حالی که اونا خوابیدن. این نکته بگم، گفتم فعلهایی که مصدرشون بر وضع فعول میاد، اسم فاعل خوندید جمعش بر چی میاد؟ اسم فاعل، اسم فاعل جمع مکسرش بر وزن عاقل باشه، بر وزن فعال، فعلا و فعال دیگه، طلاب، طلب، طلاب، طلب، طلبه، تجار، تجار، تجره، کفار، کفر، کفره، درست؟ اگر اسم فاعل از اون فعلهایی باشه که مصدرش بر وزن فعول میاد، اسم فاعلش هم جمعش هم بر وزن فعول میاد، مثل قعده مصدرش قعود، جمع قائد میاد قعود، بله حضور یعنی جمع حاضرانه، حضور یعنی افراد، حضور یعنی افراد حاضرها، شهود هم همین، شهود رفتی نداره، عرض به خدمت. قعود همینطوره، جلوس همینطوره، جلسه یجلسو مصدرش میاد جلوس، جلوس به معنی جالسا هم داریم، اینجا هم همینطوره، رکود جمع راقده بر وزن فعول. تحسب هم ایقاظا، شهود اینو الان نمیتونم جواب بدم، دقیق نمیتونم، عرض به خدمت. اون تو سجود مستر، بله
راقه با نایم،
سال خوبیست، خوبیه دیگه، رکود با نائم بگید، یعنی یا بگید منظور نوم دیگه، با خواب چه فرق داره؟ خواب فرق داره. چرا فرق هست؟ عرضه بله؟ نوع خوابشون بله فرق میکنم. نه، رکود به خواب سنگین، راقد به خواب، کسی که خوابیده میگن، نائم به خواب سنگیده میگن، خوابیده میگن، اونطور راقد به معنای خوابیده به خواب سنگین، در خواب سنگین فرو رفته. میگه تحسب هم ایگاز، اونا احساس میکنن که زندند، میگن بیدارند، بیدار بیدار بیدار، چون که اینا چشماشون میگن چی بوده؟ باز مونده بوده. میگه اینا احساس میکنن بیداره، در حالی که اونا رکود، خیلی اینا خوابن. بندگان خدا 300 سال یه طلبه تا ظهر بخونه اینو میگن راقد. متوجه آیه؟ بله، معمولی بخونه نائم. بله
شاید از ظهر.
بله شما. بله
نه از ظهر از بیداره تا صبح فردا صبح.
بله افتی نداره. در هر حال شوخی کردم این آیت را شوخی کردم. والمفعول الثالث لعرا و اخواتها، مفعول دوم عرا و مفعول سوم عرا و اخوات، مثل حسرات در قول خداوند تبارک و تعالی، کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات. چن این خوبه چی بود؟ آه این خوبه، این درسته. چرا درسته؟ میخواستم اشکال کنم، این خوبه. ارزوه اینا هم بعضی وقتا اصلاح کردن، به خاطر اینکه اینجا در یوری دو مفعولیه، اصلا سه مفعولی چی؟ نشون دادنه. کذالک یوریهم الله اعمالهم، یعنی خداوند به اونها اعمالشون رو نشون خواهد داد. در چه حالی؟ در حالی که حسراتن علیهم، در حالی که اعمال این حاله. این خوبه. باورند فلانی که فلانی، فلانی به فلانی که فلانی فاضله. بل مصدر و نائب و عن فعل الامر، مصدری که نائب از فعل امره. مصدر از مفعول مطلق. آقا مفعول مطلق فضله است یا رکنه به صورت کلی؟ بله در یه جا رکنه. این فعل امرش رو حذف کنید. بل مصدر و نائب و عن فعلی، مصدری که نائب شد از فعلش، یادتونه سقیم و رعیم مصادر نایبه از فعل میگفتم که تأکیدی نیست. این سقیم به معنای خدا تو را سیراب کردن، سیراب بکند، سیراب کردنی نیست. سقیم یعنی خدا تو را اینجا مصدر نایب از فعلشه. از کدام اشتباه دیگه؟ ولی مصدر نایبه منتها فعل امر گفته. چرا گفته؟ چون که فعل امر قیاسیه، زیاده، اینو گفته. و الا فعل امر موضوعیتی نداره که مصدری که نایب شده از فعلش، مصدر منظور مفعول مطلق، مفعول مطلقی که نایب شده از عاملش، حالا عاملش امر باشه، نهی بگید باشه، هر چی باشه، ماضی باشه. عرض به خدمت. خیلی خوب، اینا جایگاه های مسند هستند. ببینید شما میتونید مواردی رو پیدا کنید که مسند هست اما داخل این هشتا نیست، باید اضافه کنید. ببینید تو بحث پیدا میکنید. مواضع المسند الیه ستتون، جایگاه های مسندون الیه مسند شش تاست. باز اینجا بحث عنایت بفرمایید ببینید غیر از اینا هم هست یا نیست. یک، الفاعل للفعل تام، مسند الیه فاعل فعل بله تامه، او شبهه یا شبه فعل تام. شبه فعل تام میدونید چیه؟ فاعل فعل، فاعل شبه فعل الله، بله دیگه، اسم فاعل، صفت مشبهه، افعال تفصیل. مگه در سوتی نخوندی که فاعل اسم مرفوعی است، نسبت داده به او فعلی که مقدم فاعل و فلان، او ما یقوم مقام فعل، جانشین فعل دیگه. مثال که زد، الفاعل الذی که مرفوع ای اتا زیدون، در حالی که منیرم وجهه، وجه فاعل منیرنه. شبهش دقت کنید، میگه کبر مقتن، مقت معنی مبغوضیت، مبغوض بودن. کبر از حیث مقتن عند الله، چی کبره؟ ها این کبره، ان تقولوا ما لا تفعلون. اینجا سه تا فاعل وجود داره، یک ان تقولوا، دو واو تقولوا، سه تفعلون. ما لا نیست، ما مفعولش. بله منظور چی؟ بله خوبه. مورد دوم از مستندلی اسمای نواسخه، اسمای نواسخ مستندلی شکی نیست، کانه و ها. اخواتش این نه و اخواتش بقیه اون یکی آمد شد. چرا دوتا رو نیاورده؟ چرا ما رو نیاورده؟ اسم ما رو نیاورده؟ لای نفیتنس رو تر نیاورده.
اونم به چیز شباهت
برای میشه بقیه شباهت
برای میکنه استاد.
بله؟
منظور از قصدش چیه؟ چون اونجا هم مثل میشه دیگه، یعنی حدا قصدی رو بگیرم
اولش
میشه دیگه. در هر حال واضح نیست، اینو باید بیاره دیگه. اسماء نواسخ دیگه لازم نیست که اینا رو بنویسه، نواسخ هر ناسخی باشه. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا ان كنا ظالمين. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، اذ جاءهم بأسنا ظرف اینو توی پرانتز بندازیم، از فما کان دعواهم از جا اهم بحثونا الا انگالو انا کننا ظالمین. اینجا کدوم چیزه؟ اسم کان است؟
محضور
انگالو
ظالمین
چی؟ کدومه بداخل؟ آقا یه انا کننا ظالمین داره، این کننا ناش درست؟ اونو نمیگم، این کانه اولی، کانه اولی
محضور
اون بحثونا همین انگالو، انگالو یا بدله دیگه، در واقع بدله. آره آیه هاشمی مغنی یادت رفته بس، مگه نگفت این ان با مصدر معولی که معرفه باشه حکم ضمیر رو داره، یادت نیست؟ اینو مشکلی نداره، اینو الان 3000 برابر نشده که، اینو 2000 برابر. الان وقتی 3000 برابر بشه اونا به ذهن میارید، یادتون هست یا نیست؟ آیه شما میرید به اون کلاس تندخونه؟
بس
کار نمی کنید، چرا میرید؟
میرم فقط علمشو کسب کنم.
یعنی چی؟ علم یاد گرفتنی نیست که، او تمرینیه.
نه من بعدا خواستم تمرین کنم بدونم.
نه
آیه دانش شما میرید؟ آیه واحدی شما میرید؟
همه کلاس
میرن. بس اونایی که یادشون هستن بعد اصلا 2200 تن بس اونا متوفی شدید. و علم عبارت چی بود در مغنی؟ و علم و علم انهم حکموا، و علم انهم حکموا للمستر المعرف، مستری که معول باشه، معرف باشه، معرفه باشه، به حکم ضمیر. التفت شدید؟ آه. خیلی خوب میفرماین که والمبتدع الذی، مبتدایی که، معذرت خواهم اینو من ناقص خوندم، و علم انهم حکموا لان و ان که ال مقدرتین بالمستر المعرف، اینجوریه به حکم زمیر. بعدش گفته چرا؟ چون که زمیر ستا لا یوسف و لا یوسفو به، اینا هم لا یوسف و لا یوسفو به، و ستا زمیر با غیرشون جمع میشد، زمیر اسم قرار میگرفت، اینها هم اینها اسم قرار میگیرند. خیلی خوب مشکلی نداره. والمبتدع الذی، سومین مسندان الی، مبتدعی که لهو خبرون، برای او چیه؟ خبریست، یعنی مبتدای اسمی، مثل قول خدا پیغمبر صلوات الله سلام علیه و آله، زینت العلم الاحسان. اینجا مبتدا زینت العلم در واقع مستندله. مفعول اول زنه و اخوات زنه، مثل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. اینجا شاید مثال هن است که در اصل مبتدا بوده، مؤمنات در اصل خبر بوده، الان مستندله هن. مفعول دوم باب عرا و اخواتها، مثل مثال سی فاز، اینم خوبه، مثل ما هم همین آیه رو آورده گفته قسمت هم. ششمین و آخرین نائب فاعله، مثل فعما اوتی، من اوتیه کتابه او به یمینه، به یمین ممین ربط نداره، اوتیه هو داره، نائب فاعلش مستتر برمیگرده به من. اما من اوتیه کتابه او به یمینهی فسوفه یحاسبو، یحاسبو هم اوتیه هو داره و هم چی؟ یحاسبو داره، حسابا یسیلا که مفعول مستتر نوعی. در هر حال اینا مسندون الی هستن. میتونید پیدا کنید جایی که مسند الی باشه یا مسند به باشه غیر از اینجاها؟ اگه ما و لا و فلانا، یعنی اونا گفته دیگه، اسمای نواسخ، اخبار نواسخ، یه مستند مستند الیه غیر از اینها باشه.
یعنی چی؟
یعنی چی؟ میگم این ناقص یا کامل سؤاله، استفهامه، متصف کذبان نمیشه. تو دیوارم ننوشتن آقای عنایت.
نه
برای
فکر کن.
فکر کن. اصلا آقای عنایت شما مواضع مستند الیه رو که اینجا گفته بگو. بله بگو، نگاه نکن، بگو یکی خبر،
یکی خدمت شما از کنم که اسم نواصف خبرش دیگه همون خبر
نواصف
مفهول دوم این زننه و اینا.
بله
بعد خدمت چند شد؟ هشت بود،
سه تا شد،
سه تا شد. بعد چون اینجوری شد
مفهول سوم عالمه.
آره
این چهار
چهار بعد خدمت
شما زیاده بگو دیگه، بگو
مثلا اسم فعل ها میتونی بگی،
اسم فعل میتونی بگی چون که دیدی الان فعل ها میتونی بگی، مستر نائب از فعل ها میتونی بگی، مرتضی وصفی بگو، هشت تا شد دیگه واضح. فعل الان غیر از اینها داریم یا نداریم؟ بگو دیگه کدوم چیز؟
یکیش بود استاد چیز نه یه با شما عرض کردید؟
من عرض نکردم، همچیز فعلا عرض نکردم. آقا چرا زور میزنی؟ خب مجبور شما آسر نیست، مجبور شما بگید که آقا شما خب میگید که یکیش نه. یکیش میگید بعد
حلکی دارم اینجوری
چیز بمانم رسی کنم بچه این خوبه ما ینته گهن الهوا. وقتی که پیغمبر شما ما ینته گهن الهوا است، شما هم لا ینته تنته گهن الهوا دیگه. خیلی خیلی خوب آقا تمام. بله نه این دیگه وحیان یوهاش باید خودش بسید. خیلی خوب آقا منطق تا کجا خوندید؟
منطق سه نیست
منطق سه هستید، من سه نمیدونم کدو بحثش
برم.
اوه بله قضایه رو خوندید؟ بله خیلی خوب، مایی که خوندید قضیه رو چی خونده؟ آیا هاشم شما خوندید؟ خیلی خوب قضیه رو تعریف کن. نه نه تعریف علمی ها منظور دستی نه متکمل؟ بله من سوالم این نبود، منظور میخواستم ما گیر دادیم به آیه هاشمی بدبخت و ایتاره در آیه ما شوخی میکنیم به خود به خدا با شما تمام بده ما کاری نداریم به شما شوخی هست بابا با فارسی اصلا اردو بگید اچه با
مرکب دامی که یعنی میدونیم اون را به سکو کس به ذاتی یعنی متصف بگونی
لی ذاتی یعنی چی؟
استاد یعنی یک دفعه هست یعنی از
کلام این درست گفتن قضیه یا خبر دیگه درسته؟ آقای مرحوم مظفر میفرمایند که قضیه یا خبر هر آن چیزی است که میشه یعنی صحیحه، اینکه متصل میشه به صدق و کذب، صحیحه، امکان داره، یسهو یمکنو هر دو میشه به معنی معناست، یا یجوزو هم بگید به معنای جایزه، نه اینکه جایزه یعنی یمکنو ممکنه قابلیت رو داره. ببینید الان من میگم آقای آسد محمد اینجا نشسته این کلام صادق هست یا نیست؟ صادقه و به لحاظ عالم وقوع شما نمیتونید این رو متصف به کذب بکنید، متصف به صدق. اما این کلام فی نفسه با قطع نظر از مشاهدات شما یقینه این کلام فی نفسه صلاحیت متصف شدن به صدق و کذب رو داره، یعنی امکان داره، امکان نه اینکه امکان وقوعی داره، امکان صلاحیت میتونه داشته باشه که الان البته نداره، مثل این که الان ببینید شما الان اینجا هستید، امکان غیبت شما وجود داشت فی نفسه یا نه؟ الان شما غایب نیستید، اما امکانش بود دیگه. الان نیست، غایب نیستید، قطعا نیستید، اما امکانش بود. احتمال صدق و کذب درش هست. لذاته، این لذاته یعنی چی؟
استاد یه دفعه هست کلام، یعنی به حسب ظاهر چیز هست، یعنی انشاییه، ولی یعنی از اون یه چیزی ما میخوایم که میگیم نه این دروغ میگه اینطوری، یعنی این کلامی که گفته نه دروغ میگه، اون را میخواست خارج کنه.
اینو یه بار مطالعه کنید، از منطق مطالعه کنید، اون یه سطر رو اندی رو تیت زن یه بار دیگه باشه دیگه، ما برای ما واضح نیست، مطالعه کنید انشاءالله فردا. یه بار دیگه خوب مطالعه کن آقای هاشمی، فردا باید توضیح بدی. ها متفقید دیگه؟ البته آیه عنایت که همین شور رو داشت، این قابل تحسین ها، همین که خواست یه چیزی به زور هم باشه میگه چیزی به زور هم باشه میگه چیزی